ساعت 22:10 بعد از ظهر در ایران. جمعه 17 فوریه 2012 میلادی، 28 بهمن ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و شبانگاهتان خوش. شبانگاه خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آغاز وحید پور استاد با تازه ترین خبرها.
شب شما خوش شنوندگان رادیو فردا. دولت آمریکا از امکان اقدامی تروریستی در خاک این کشور از سوی ایران ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این نگرانی پس از بازداشت 3 ایرانی در تایلند به اتهام بمبگذاری علیه اهداف اسرائیلی و متهم شدن تهران از سوی اسرائیل به دست داشتن در حملاتی مشابه در هند و گرجستان ابراز شد. دولت آمریکا پیش بینی کرده است که تندروهای خشونت طلب در آمریکا دست به تهدید و اقدامات خشونت آمیز علیه سازمانهای یهودی در خاک این کشور بزنند. در این میان پلیس لس آنجلس و نیویورک نسبت به احتمال هر گونه حمله تروریستی از سوی ایران ابراز نگرانی کردند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه از ایران خواست تا قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای توقف برنامه اتمی خود را اجرا کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، او همچنین خواست تا به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. قرار است یک هیئت عالی رتبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته آینده به ایران برود. بان کی‌مون که در وین سخن می‌گفت، از مقام‌های ایرانی خواست تا ثابت کنند که برنامه اتمی ایران صلح‌آمیز است. کشورهای غربی به اهداف برنامه اتمی ایران مضمون هستند، اما تهران می‌گوید که هدف از این برنامه تولید برق است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز جمعه در اسلام آباد گفت بمب اتم برای کسی برتری نمی آورد و قابلیت استفاده ندارد. او که پیش از بازگشت به تهران سخن می گفت افزود بمب اتم باید از مناسبات سیاسی امروز در جهان کنار برود. کشورهای غربی ایران را متهم می کنند که با ادامه برنامه اتمی خود در صدد تولید سلاح هسته‌ای هستند، اما تهران میگوید برنامه اتمیش صلح‌آمیز است. محمود احمدی نژاد برای شرکت در نشست سران ایران، پاکستان و افغانستان به اسلام آباد رفته بود. دبیر انجمن صاحبان صنایع استان تهران به خبرگزاری مهر گفت 25% کارخانه های این استان تعطیل شدند. مهدی عبداللهیان بدون توضیح در مورد تعطیلی این واحدهای صنعتی گفت در حال حاضر صرفاً 38% از کارخانه ها در ایران فعال هستند. وی افزود 21% کارخانه ها نیمه فعال و 16% نیز در حال تعطیلی هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قصری رئیس انجمن صاحبان صنایع تهران از تخصیص نیافتن یارانه های بخش صنعت در فاز اول هدفمندی یارانه ها انتقاد کرد و گفت دولت ابتدا باید گام به گام بنگاه ها را حمایت کند و سپس به قطع کامل یارانه ها بپردازد. مقام های پاکستان میگویند انفجار یک بمب در نزدیکی مسجدی در شهر پاراچنار پاکستان 8 تن را کشت. به گزارش خبرگزاری ها در این انفجار همچنین 50 تن زخمی شدند. هیچ گروهی هنوز مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. شهر پاراچنار در شمال غربی پاکستان و در نزدیکی مرز افغانستان قرار دارد.
وحید پور استاد، تازه ترین خبرها را می شنیدیم و در دیگر صفحات مجله شبانگاهی رادیو فردا. رئیس جمهوری آلمان استعفا داد زیر فشار اتهام فساد مالی. اتهامی البته اثبات نشده، اتهام 500,000 یورو سوء استفاده. معمر قذافی دیکتاتور لیبی را با خفت و خاری کشتند، اما اکنون میبینیم که در غیاب دیکتاتور خبر از شکنجه زندانیان در لیبی میرسد. همزمان بشار اسد در سوریه به سرکوبی مخالفانش ادامه میدهد، بی اعتنا به قطعنامه های سازمان ملل. خواهیم دید که 32 سناتور آمریکایی می‌خواهند دولت آن کشور را به متوقف ساختن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به هر قیمتی مکلف کنند. آنها می‌گویند فکر مهار ایرانی مجهز به سلاح‌های هسته‌ای را از سر بیرون کنید. سران جمهوری اسلامی هرگز نباید با اتم مسلح شوند. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در پی لغو مسئولیت سیاسی رئیس جمهوری آلمان به فرمان دادستان شهر هانوفر، او روز جمعه امروز ناگزیر از کنارگیری از مقامش شد. رئیس جمهوری آلمان متهم است که در دوران نخست وزیریش 4 سال پیش در ایالت نیدرزاکسن آلمان با سوء استفاده از سمتش به مزایای مالی دست یافته است. سوء استفاده‌ای که در قیاس با فساد مالی در دیگر نقاط جهان رقمی بسیار ناچیز به نظر می آید و البته فعلا در حد اتهام است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
Ich trete heute vom Amt des Bundespräsidenten zurück, um den Weg zügig für die Nachfolge frei zu machen.
من امروز از سمت ریاست جمهوری آلمان کناره میگیرم تا راه برای گزینش جانشینی هموار شود. این جمله پایانی استفانامی کریستیان وولف، دهمین رئیس جمهور آلمان است که روز جمعه 28 بهمن ماه در حالی که همسرش در کنارش در کاخ ریاست جمهوری در شهر برلین ایستاده بود، بیان کرد. به این ترتیب در تاریخ آلمان کریستیان وولف دومین رئیس جمهور این کشور است که پیش از آن که دوره ریاستش پایان گیرد از سمت خود کناره می گیرد. هورست کلر، نهمین رئیس جمهور آلمان هم به خاطر اظهارات ناسنجیدهش درباره ضرورت پویاتر شدن ارتش آلمان در دنیا برای حفظ و پاسداشت منافع این کشور مجبور به استعفا شد. کریستیان وولف اما به اتهام سوء استفاده نه از مقام ریاست جمهوری بلکه به خاطر استفاده های شخصی از مقام نخست وزیریش در 4 سال پیش مجبور به ترک کاخ ریاست جمهوری آلمان شد. و زمینه این استعفا هم حدود 2 ماه پیش از سوی یک روزنامه پرتیراژ آلمان به نام بیلد فراهم شد. این روزنامه برای اولین بار خبر از وام مسکن کمبهره برزش 500,000 یورو داد که 4 سال پیش کریستیان وولف دریافت کرده بود. به محض انتشار این خبر دیگر رسانه‌های گروهی آلمان هم وارد عمل شده تا دریابند که این وام مسکن چگونه به رئیس جمهور آلمان داده شده. پس از رسانه‌های گروهی احزاب آلمان هم در این ماجرا دخالت کرده و خواهان دادن پاسخ شفاف از کریستیان وولف شدند. رئیس جمهورم ابتدا این مسئله را یک سوء تفاهم تلقی کرد ولی چند روز بعد مجبور شد که اعتراف کند دریافت وام مسکن کم بهره مسیر درستی را نپیموده و از این بابت پوزش خواهی کرد. سپس چند مسئله دیگر هم که نشان از سوء استفاده شخصی از مقام نخست وزیری کریستیان وولف میداد برملا شد، به طوری که مردم هم وارد ماجرا شده و حدود 500 تن از مردم معترض در یک حرکت اعتراضی در برابر کاخ ریاست جمهوری آلمان گرد آمده و خواهان استعفای فوری رئیس جمهور شدند. تمام این حرکت‌ها دست به دست هم داد تا بالاخره روز جمعه 28 بهمن ماه جاری کریستیان وولف کنارگیری خود را از مقام ریاست جمهوری آلمان اعلام کرد. وی در استعفانامه خود ضمن اشاره به تحولات روزهای اخیر یادآور شد که آلمان به رئیس جمهوری نیازمند است که به اعتماد مردم متکی باشد و تحولات اخیر نشان داد که این اعتماد خدشه‌دار شده.
Die Entwicklung der vergangenen Tage und Wochen hat gezeigt, dass dieses Vertrauen und damit meine Wirkungsmöglichkeiten nachhaltig beeinträchtigt sind.
شهرام میریان، رادیو فردا.
پشت سد فیلترینگ نمونید. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شید. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. radiofarda.com
از آغاز انقلاب لیبی یک سالی می گذرد. انقلابی که به سرنگونی فرمان روای خودکامه آن معمر قذافی و آزادی صدها تن از زندانیان آن کشور انجامید. حالا یک سال بعد در پی گذشته یک سال از انقلاب لیبی شماری از گزارش‌ها حکایت از وجود شکنجه و آزار در زندان‌های حکومت جدید دارد. مراد ویسی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دولت لیبی روز شنبه را به مناسبت اولین سالگرد پیروزی انقلاب این کشور و سرنگونی حکومت معمر قذافی جشن و تعطیل عمومی اعلام کرده است. با این وجود در حالی که مردم لیبی سالگرد سقوط دیکتاتوری قذافی را جشن می‌گیرند، سازمان عفو بین الملل می‌گوید در زندان‌های حکومت جدید لیبی شکنجه به امری مرسوم تبدیل شده است. طبق گزارش عفو بین الملل کسانی که متهم به طرفداری از حکومت سابق هستند در زندان‌های لیبی شکنجه می‌شوند. در همین چارچوب عفو بین الملل گفته از سال گذشته تا کنون 12 نفر در زندان‌های لیبی بر اثر شکنجه جان خود را از دست داده اند. سازمان عفو بین الملل مسئولیت کشته شدن این افراد را متوجه شبه نظامیانی می داند که در سراسر لیبی حضور دارند و بعضاً بازداشتگاه‌ها و زندان‌های خاص خود را کنترل و اداره می کنند. طبق این گزارش شبه نظامیان می‌خواهند با شکنجه و حتی به قتل رساندن طرفداران معمر قذافی از آنها انتقام بگیرند. در همین چارچوب شبکه یورونیوز نیز گزارش‌هایی از زندان‌های لیبی را منتشر کرده که در آن شمار زیادی از زندانیان سیاه‌پوست که متهم به طرفداری از حکومت قذافی هستند دیده می‌شوند. انقلابیون لیبی این افراد را متهم می‌کنند که با دریافت حقوق و دستمزد نقش مزدوران مسلح را برای حکومت قذافی در سرکوب قیام مردمی ایفا کرده اند. جمال القداوی رئیس یکی از این بازداشتگاه ها می گوید روزی 3 وعده به زندانیان غذا داده می شود. اما یکی از زندانیان می گوید 5 روز است که غذا نخورده. در چنین شرایطی یک هیئت سازمان عفو بین الملل از 11 زندان در ترابلس، مصراته و بنغازی بازدید کرده است. این هیئت در گزارش خود از وضعیت این زندان‌ها گفته زندانیان از شکنجه و بدرفتاری با خود شکایت دارند. در چنین فضا و شرایطی نگرانی‌ها نسبت به سرنوشت افرادی چون سیف الاسلام، فرزند بازداشت شده معمر القذافی، افزایش یافته است. سیف الاسلام قذافی که گمان می‌رود فرمانده اصلی نیروهای طرفدار قذافی در جریان نبردهای سال گذشته این کشور باشد، 3 ماه قبل بازداشت شد و همکنون در منطقه زنتان در بازداشت به سر می‌برد. با این وجود مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی گفته سیف الاسلام طی 2 ماه آینده به ترابلس منتقل می‌شود و در دادگاهی عادلانه محاکمه خواهد شد. مصطفی عبدالجلیل به خبرگزاری رویترز گفته دلیل اینکه سیف الاسلام هنوز به ترابلس منتقل نشده این است که بازجویی او ادامه دارد و زندانی که قرار است او در آن نگهداری شود هنوز آماده نیست. این در حالی است که فرماندهان نظامی انقلابیون در زندان گفتند سیف الاسلام را به این دلیل به ترابلس نمی‌فرستند که نگرانند وی همانند پدرش کشته شود.
لیبی یک سال پس از انقلاب حتی در غیاب دیکتاتور شکنجه در زندان‌ها ادامه دارد. مراد ویسی از رادیو فردا گزارش می‌داد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
ساعت 22:14 در ایران، 20:44 در سوریه. گزارش ها از سوریه حاکی است نیروهای نظامی زیر فرمان بشار اسد بی اعتنا به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بمباران مناطق مسکونی شهر هومس را برای 13 روز پیاپی از سر گرفته و دست به بازداشت گسترده مخالفان در دمشق پایتخت سوریه زدند. گزارشی در همین زمین از علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
ساعاتی از سخنان دبیر کل سازمان ملل نگذشته بود که حکومت سوریه بامداد جمعه بمباران و گلوله باران خانه ها را در شهر هومس از زمین و هوا از سر گرفت. یکی از ساکنان هومس میگوید این شدیدترین بمباران در 13 روز گذشته است. بان گی‌مون دبیرکل سازمان ملل در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و هنگام به رأی گذاشتن قطعنامه محکومیت سرکوب و نقض حقوق بشر در سوریه گفت:
We see neighborhoods shelled indiscriminately.
ما می‌بینیم که محله‌ها همینطور بی‌هدف بمباران می‌شوند. از بیمارستان‌ها به عنوان مراکز شکنجه استفاده می‌شود و کودکان حدوداً 10 ساله بازداشت می‌شوند و به آنها تجاوز می‌شود. ما شاهد جرم‌های علیه بشریت هستیم.
قطعنامه سازمان ملل برای محکوم کردن حکومت سوریه روز پنجشنبه با 137 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع به تصویب رسید. ایران، روسیه و چین جزو مخالفان بودند. برخلاف دبیرکل سازمان ملل که رژیم سوریه را به جنایت علیه بشریت متهم می کرد، بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل مخالفان و معترضان سوری را افراطی و تروریست نامید.
نؤكد بأن صدور أي قرار متحيز وغير موضوعي.
ما می خواهیم خاطر نشان کنیم که هر گونه پیشداوری و صدور قطعنامه بلا موضوع تنها پیامی است به افراطی ها و تروریست ها. این پیام که خشونت‌ها و خرابکاری‌های عمدی آنها پشتیبانی و تشویق اعضای سازمان ملل را همراه دارد. موافقت با صدور چنین قطعنامه‌ای به جای حل مسالمت‌آمیز مسئله به گسترش بحران و افزایش خشونت در سرتاسر منطقه می‌انجامد.
بدلاً من حل الأزمة سلمياً.
بر پایه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که همان طرح پیشنهادی اتحادیه عرب است، از حکومت سوریه خواسته شده تا سرکوب نظامی اعتراضها را فوراً متوقف کند. روسیه که همراه چین حدود یک ماه پیش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه سوریه را وتو کرده بود، این بار هم ضمن مخالفت با تصویب این قطعنامه گفت مسکو خواستار توقف خشونت‌ها از هر دو طرف، یعنی هم دولت و هم مخالفان است. با همه این حرف‌ها قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. اگرچه این قطعنامه الزام آور نیست، اما آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه میگوید قرار است با همتای روس خود سرگئی لاوروف دیدار کند و پیشنویس قطعنامه تازه‌ای را برای ارائه به شورای امنیت سازمان ملل که البته الزام آور خواهد بود به بحث بگذارد. فرانسه پیشنهاد میکند کریدورهای امنی در خاک سوریه تعیین شود. آلن ژوپه روز پنجشنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد اصلاحات و رفراندوم بشار اسد را مسخره دانست.
پیشنهاد رفراندوم از سوی بشار اسد خنده‌دار است. شما چطور می‌خواهید چند روز دیگر رفراندوم برگزار کنید در حالی که در چندین شهر سوریه به روی مردم بیگناه شلیک می‌کنید؟
همزمان با آنکه مجمع عمومی سازمان ملل سرگرم رأی‌گیری برای قطعنامه محکومیت حکومت سوریه بود، دولت بشار اسد در دمشق پایتخت سوریه در حال بازداشت ده‌ها تن از معترضان بود. مازن درویش خبرنگار و فعال حقوق بشر و رئیس مرکز سوریه آزادی بیان، همه کارکنان این مرکز و نیز رزان غزاوی وبلاگ نویس برجسته از جمله بازداشت شدگان هستند.
علیرضا کرمانی، مجله شبانگاهی رادیو فردا پیش روی شماست و در صفحات پایانی از جمله 32 سناتور آمریکایی در پی مکلف کردن دولت آن کشور به متوقف ساختن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به هر قیمتی هستند. خبرهای انتخابات در ایران، انتخاباتی که لنگ لنگان از راه میرسد در دل زمستانی سرد.
دوستان، برای اینکه بتونید صدای رادیو فردا رو از طریق امواج کوتاه با کیفیت خوبی بشنوید، از ساعت 3:30 دقیقه بامداد تا ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر موج کوتاه 49 متر فرکانس 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 7:30 دقیقه بامداد تا ساعت 21:30 9:30 شب موج کوتاه 22 متر، فرکانس 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و از ساعت 6 بامداد تا ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر افزون بر فرکانس های 5860 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنونده گرامی میرسونه. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید.
دو سناتور آمریکایی طرحی را به سنای آن کشور تسلیم کردند که در صورت تصویب شدن دولت آمریکا را مکلف می‌کند که بی قید و شرط از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای جلوگیری کند و به گزینه مهار ایران هسته‌ای روی نیاورد. این سناتورها می‌گویند فکر اینکه جمهوری اسلامی مجهز به سلاح‌های اتمی را مهار کنید از سر بیرون کنید. حسین آریان از رادیو فردا.
به گزارش نشریه فارن پالیسی، طرح 32 سناتور آمریکایی از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات که روز جمعه 28 بهمن رسماً به سنا تسلیم خواهد شد، ضمن حمایت کامل از سیاست دولت آمریکا برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، هر نوع سیاست دولت را که مبتنی بر مهار ایران هسته‌ای باشد ترد می‌کند. این طرح از دولت اوباما می‌خواهد که سیاست خود را برای جلوگیری ایران از تولید سلاح هسته‌ای دوباره تایید کند و از گزینه مهار ایران در صورتی که این کشور به سلاح هسته‌ای مجهز شود دوری جوید. به عبارت دیگر این طرح از دولت اوباما می‌خواهد که به هیچ وجه نگذارد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. سناتور جمهوری‌خواه لینزی گراهام از ایالت کارولینای جنوبی که یکی از 32 سناتور ارائه کننده این طرح است میگوید سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات در بسیاری موارد اتفاق نظر ندارند، ولی در مورد ایران از باراک اوباما و سیاست او که بی قید و شرط ایران هسته‌ای را غیر قابل قبول می‌داند حمایت می‌کنند. جو لیبرمن سناتور مستقل از ایالت کنتیکت یکی دیگر از حامیان این طرح با تأکید به اینکه در صورت حمله نظامی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران نمایندگان کنگره از هر دو حزب از باراک اوباما حمایت خواهند کرد گفت سیاست مهار در زمان جنگ سرد و در رابطه با اتحاد جماهیر شوروی می توانست کارساز باشد، اما در مورد رژیم جمهوری اسلامی صدق نمی کند و با توجه به حمایت این رژیم از گروه های تروریستی و سابقه غنی‌سازی اورانیوم در این کشور و اظهارات مقام های ایرانی برای نابودی اسرائیل، مهار ایران دارای سلاح هسته‌ای خطرناک و توهم مرگباری خواهد بود. رابرت کیسی سناتور دموکرات از ایالت پنسیلوانیا هم در اظهاراتی مشابه گفت طرح ارائه شده تأکید می‌کند که مهار ایران هسته‌ای غیر قابل قبول است و نباید یک گزینه باشد. ما باید از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کنیم و بر این سیاست پایبند باشیم. در همین رابطه به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا پنجشنبه 27 بهمن خطاب به کمیته تخصیص اعتبارات مالی مجلس نمایندگان آمریکا گفت ایران به رغم ادامه غنی‌سازی هنوز تصمیمی برای تولید سلاح هسته‌ای نگرفته و آمریکا اجازه نخواهد داد که این کشور به سلاح هسته‌ای دست یابد و از نظر واشنگتن مهار ایران هسته‌ای مطرح نیست.
حسین آریان از رادیو فردا گزارش می‌داد.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی نژاد
نیروهای امریکایی از عراق
ایران ها برام خیلی کمک
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
لنگان لنگان روز انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی در ایران نزدیک می شود. انتخاباتی که نشانی از شور و شوق در آن هنوز به چشم نمی خورد و اگر شور و شوقی هم هست بر سر تقسیم کرسی های نمایندگی مجلس شورای اسلامی میان دو شاخه از جناح حاکم بر ایران است. بیرون از این دایره مخالفان از جمله اصلاح گرایان خمیازه می کشند. بهروز کارونی.
تا مجلس نهم، روز شماره انتخابات.
با نزدیک شدن زمان انتخابات مجلس در روز 12 اسفند ماه، اظهار نظرها و موضع‌گیری‌های شخصیت‌ها و احزاب سیاسی در ایران ادامه دارد. در همین ارتباط به آخرین گزارش‌ها و اخبار مربوط به انتخابات مجلس گوش می‌کنید.
رقبا
علی مطهری نماینده مجلس با اعلام اینکه پدیده‌ای به نام احمدی نژاد محصول مجالس هفتم و هشتم است گفت متاسفانه برخی با صراحت خود را به جای وکیل مردم با افتخار وکیل الدوله می‌نامند. آقای مطهری با اشاره به آنچه برداشت غلط از رابطه مجلس با ولایت فقیه نامید افزود برخی تصور می‌کنند اگر رهبری از دولتی تعریف کند مجلس مجاز به انتقاد از آن دولت نخواهد بود و نمایندگان حق سوال از رئیس جمهور را نخواهند داشت. به گفته وی این کار باعث راکت شدن مجلس می‌شود. رسول منتجب نیا عضو حزب اعتماد ملی گفت اختلافات در جریان اصولگرا بر سر منافع مردم نیست و افزود این اختلافات بر سر قدرت است. آقای منتجب نیا همچنین گفت چون اصولگرایان موفق نشدند که اصلاح طلبان را به طور جدی وارد صحنه کنند، تلاش کردند با ایجاد جریان بدل اصلاح طلبان افراد منتقد را جایگزین اصلاح طلبان کنند. علیرضا زاکانی رئیس ستاد انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان گفت بخشی از دوستان جزء تیم انقلاب دایه این را دارند که الان باید وزن کشی کرده و با همدیگر رقابت کرد. در صورتی که ما میگوییم این سمی مهلک است و در واقع فرش قرمز انداختن زیر پای کسانی است که با آنها رقابت میکنیم. وی رسانه‌های خارجی و عناصر مرتبط با آنها را متهم کرد که امیدوارند کار ناتمام خود را به سرانجام برسانند و سیلی و ضربه‌ای را که در 9 دی سال 88 خوردند از طریق ملتهب و امنیتی کردن فضای انتخابات و همچنین تحمیل تنگناها و فشارهای روانی به ملت جبران کنند. مرتضی آقا تهرانی دبیرکل جبهه پایداری گفت حرام است نماینده‌ای با وابستگی به پول و قدرت به مجلس برود و اگر رفت به نظام خیانت شده است. وی رأی ندادن مردم در انتخابات مجلس را بی توجهی به نظام دانست.
نهادها
ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه از نامزدهای انتخابات مجلس و حامیانشان خواست تا از تخریب، تهمت و افشای مسائل شخصی رقبایشان در سایت‌ها و رسانه‌ها و مجالس و محافل بپرهیزند. وی گفت ممکن است بعد از اعلام نتایج انتخابات این نتایج مورد پسند برخی نامزدها و یا جریان خاصی نباشد، اما این افراد و جریان‌ها باید اعتراض خود را از طریق قانونی اعلام کنند و از آنچه که در سال 88 ایجاد شد بپرهیزند. اشاره معاون اول رئیس قوه قضاییه به اعتراضات و تظاهرات علیه معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران در سال 88 و نیز سال 89 بود.
گوناگون
محمد حسین سفار هرندی مشاور فرهنگی فرمانده کل سپاه پاسداران گفت اخیراً 6 الی 7 نظرسنجی معتبر انجام شده است و تمامی آنها حکایت از انتخاباتی به حضور حدود 60% در انتخابات مجلس دارند. این سردار سپاه انتخابات مجلس را در معادلات داخلی و خارجی بسیار اثرگذار دانست و افزود دشمنان به طور مرتب با دروغ و القا سعی می کنند فضا را به گونه‌ای جلوه دهند که از فتنه 88 گویا انقلاب اسلامی ایران پایگاه مردمی خود را دست داده است.
نه در روزی که 1648 سال پیش به گزارش روزنامه آنلاین فلاویوس کلودیوس جوویانوس که در پی شکست سنگین روم از سپاهیان شاپور ساسانی شاهنشاه ایران به امپراتوری روم رسیده بود، دچار گاز زغال گرفتگی شد و درگذشت. در واقع به گفته ای سرداران امپراتوری روم ژوویانوس را به گناه دادن امتیازات فراوان به ایران هیزم‌های نیمسوز کشتند. من علیرضا طاهری می روم تا هوایی تازه کنم. علیرضا طاهری مثل سیندرلا